بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته عبارتی داشتیم که برای بعضی ها مشکل درست کرده بود، صفحه 365 سطر دوم، 356 بود، صفحه 356 سطر دوم. نازمن لطرفین، طرفین رو معنا کردیم به ملک و ملکوت، به اله و خلق. نازمن به معنی هماهنگ کننده، منظور نیست که هماهنگی تکوینی بین طرفین ایجاد کنه، این کار خداست، یعنی بین خلق و عالم خلق و عالم اله رابطه برقرار کنه، این ربطی به پیغمبر نداره. یا مثلا بین ملک و ملکوت رابطه برقرار کنه و هماهنگی ایجاد کنه. مراد از نازمن لطرفه اینه که در درون خودش این کارو بکنه، یعنی رفتار خودش این طور باشه که خودش رو به هر دو طرف مرتبط کنه، هم به عالم ملک مرتبط باشه هم به عالم ملکوت مرتبط باشه، این دوتا رو برای خودش نظم بده که خودش واجد هر دو عالم بشه، نه در عالم خارج نظمی بین اینها ایجاد کنه. این رو که خدا ایجاد میکنه، تفسیر پیغمبر نداره. خب این باقی مونده بود از جلسه گذشته. اما بحث خودمون، بحثی که مشغول شده این بود که رئیس اول باید دارای 12 صفت باشه و برای این صفات هم مفتور شده باشه، نه اینکه تصنعی این صفات رو داشته باشه، بلکه جز خلقت شده باشه، جز فطرت شده باشه. اولین اینها، این صفات که خوندیم، این بود که فهم خوبی داشته باشه، مطالب رو کاملا بفهمه، اگر لفظی میشنوه هم معنای حقیقیش رو و هم معنایی رو که متکلم قصد کرده بدونه. دومین صفتی که برای این رئیس اول ذکر میکنیم اینه که باید حفوظ باشه، یعنی حافظه قوی داشته باشه، هم حافظه معنا و هم حافظه صورت، چون مدرکات انسان دو نوع هست، بعضی هاشون صورت هست بعضی هاشون معنا هستن، معنا یا جزئیه یا کلیه، اینا بالاخره مدرکات انسان هست. این انسان باید حفوظ باشه نسبت به همه. بعضی انسان ها هستن که حافظه صورتشون قویه، حافظه معناشون ضعیفه، بعضی رو عکسن، بعضی هر دوشون ضعیفه، بعضی هر دو قویه. چون قبلا هم بیان کردیم در مشهد سوم که حافظه ها متفاوت، یعنی حافظه صورت یه چیزه بهش میگیم خیال، حافظه معنا یه چیز دیگه استش میگیم حافظه یا ذاکره، حافظه معنای جزئی، حافظه معنای کلی هم که گفتیم یا نفس یا عقل فعاله. حالا حافظه ها با هم فرق میکنه، یعنی مخزن ها فرق میکنه، مخزن معنا با مخزن صورت، بنابراین حافظه ها فرق میکنه. این انسان باید حافظهش در همه زمینه ها قوی باشه، هم صورت ها رو که حس کرده فراموش نکنه و هم معانی رو که درک کرده از دست نده. دلیل بر این که این شخص باید این شخص این چنین حالتی داره و این چنین صفتی داره اینه که ارتباط با لوح محفوظ، این چنین انسان ارتباط با لوح محفوظ داره و در لوح محفوظ همه چی موجوده، همه چی حاضره، اگر این با اونجا مرتبطه همه صور و همه معانی رو به نحو اتم اونجا درک میکنه، پس جا نداره که فراموش کنه، یعنی بالاخره با مخزن ارتباط داره و مخزنم مخزنی نیستش که صورتی یا معنایی رو نداشته باشه یا صورت معنایی رو داشته باشه و از دست داده باشه. پس وقتی به ارتباط با اون مخزن پیدا کرد، قهرن هر چی رو که در اون مخزن هست حاضر میبینه و صورت و معنا رو دیگه فراموش نمی کنه. و ثانی ها ان یکونه، درست کردم، صور و معانی در اونجا به نحوه اتم موجوده، بله، اینجا جای صور کلیه است، صبر به معانی اونجا به نحوه اتم موجودن. وقتی ما صورت کلی رو داشته باشیم جزیش به مشکلی نداره. صورت کلی رو که داشته باشیم خودمون خودکفا اون کلی رو به جزی تبدیل میکنیم، یعنی قوه خیالمون اینطوره که اون کلی رو میگیره تبدیلش میکنه به جزی. احتیاج نداره که در عالم لوح محفوظ ما جزئیات رو بیابیم، همین که کلیات رو افتیم کافیه. متخیلم قوی هست ولی این ربطی به مخزن داره. اگه چیزی رو شما نگیرید متخیلتون هم قوی باشه، وقتی نگرفتید چطوری میتونید جزئیش کنید؟ پس باید ارتباط با اون لوح محفوظ داشته باشید که بتونید چیزی رو از اون لوح محفوظ بگیرید و قوه متخیلتون هم جزئیش کنه. قوه متخیل نوعاً جزئی میکنه، قوت ضعفش در این چیزا نیست. هر قوه متخیلی میتونه جزئی کنه، این کار از همه متخیله ها برمیاد. البته قوه متخیله و قوی هم هست، ولی به فرض قوی هم نباشه متوسط باشه، مهم اینه که اون صورت رو بگیره. بعد که گرفت تبدیل کردنش به جزئی مشکلی نداره. کار قوه متخیله اینه در همه انسان ها، چه در انسان هایی که قوه متخیلشون قویه یا متوسط، مگه قوه متخیلش خراب باشه، که اگر خراب باشه بازم جزئی میکنه، منتها انحرافی جزئی میکنه. کار قوه متخیله جزئی کردنه، منتها گاهی منحرفش میکنه، گاهی همونطور که صافه جزئیش میکنه. و ثانی ها ان یکون حفوظن، حفوظ صیغه مبالغه است، یعنی خیلی حافظش قوی باشه. هم حفوظ باشد لما یفهمه، هم حفوظ باشد لما یحسه. ما یفهمه یعنی معنا، ما یحسه یعنی صورت. هم حافظ معنا باشد هم حافظ صورت باشد. لا یکاد و ینساه، چنان حفوظ باشد که نسیان بهش نزدیک نشه. لا یکاد و ینساه یعنی نزدیک نباشد که اون ما یفهمه و ما یحسه رو فراموش کنه. نه فراموش نمی کند ها، حتی نزدیک هم نباشه که فراموش کنه، که از فراموش کردن هم باز قوی تر. و کیفلا یعنی چگونه حفوظ نباشد، این انسان حتما حفوظ هست، چگونه حفوظ نباشد در حالی که نفسش متصل به لوح محفوظه، که در لوح محفوظ هم معانی هم صور به نحو اتم موجود هست. ثالثا، سومین صفتی که این انسان باید داشته باشه اینه که باید صحیح الفطرت و طبیعه باشد، یعنی انحرافی در اعضاء بدنیش نباشه، به طوری که کارهای طبیعی و کارهای حیوانی رو این بدن کامل انجام بده. هم کارهای طبیعی رو مثلا رشدی مثل تغذیه رو اینها رو درست انجام بده، هم کارهای ارادی و حیوانی رو مثل حرکات رو بتونه خوب انجام بده. کارهایی که از این نوی ساخته است باید همه به خوبی و راحتی انجام بگیرن. پس اعضایی که مربوط به انجام این کارن همه باید سالم باشن، مزاجش هم مزاج سالم باشه، انسان معیوبی نباشه، انسان معتدل باشه، انسان سالمی باشه. حالا بعدن بر اثر یه درگیری هایی یا بر اثر یه مشکلاتی مریض شده باشه، مزاجش از حالت عادی منحرف شده باشه، مثل این که در جنگی مثلا فرض کنید دستش بریده شده باشه، یا مثلا حضرت ایوب باشه که مرضی برش آرز شده باشه، اون عیبی نداره، اون بعدنه، ولی در اصل فطرتش با سالم آفریده شده باشه، ناقص الخلقه نباشه، نه ناقص الخلقه باشه از نظر عرض، نه ناقص الخلقه باشه از نظر طبیعت و اون توانایی هایی که لازمه داشته باشه. خب دلیل بر این که این نبی این چنینه اینه که این نبی صاحب کاملترین کماله، بالاترین کماله، و کمال بالا به مزاج اتم داده میشه. هرچی مزاج تامتر باشه کمال بیشتری به این مزاج افاده میشه. خب نبی باید کاملترین کمال رو داشته باشه، پس باید کاملترین مزاج و تمامترین مزاج رو هم داشته باشه. او صاحب کمال اوفاست و کمال اوفا طلب میکنه مزاج اتم رو، پس اون صاحب مزاج اتمه. صاحب مزاج اتمه یعنی مزاجش نه تنها سالمه، بلکه سالمتر از خیلی دیگر، خیلی از انسانهای دیگر هم هست. و ثالثه ان یکون صحیح الفطره و طبیعه، و ثالثه ان یکون صحیح الفطره و طبیعه. فطرت در اینجا با طبیعت یکیه، یعنی خلقتش، طبیعتشه. طبیعت همون سجیت، همون صورت نوعیت. اطلاقای متعددی برای طبیعت داریم، یعنی بالاخره سالم باشه، ساختمان بدنش سالم باشه، باطنش سالم باشه. معتدل المزاج، معتدل المزاج، باید معتدل المزاج باشه، یعنی اون کیفیت متوسطی که برای همه هست در او به حد اعتدال وجود داشته باشه. تامل خلقه باشه، یعنی از اعضای بدنش چیزی کم یا زیاد نباشه. قوی الالات علال اعمال التی من شأنه ان یفعلها باشه. وسائل و ابزاری که مستر بعض اعمالن که این اعمال میتونن از او صادر شوند، تمام این ابزار باید قوی باشن، قوی الالات باشه بر اعمالی که شأن این نبی اینه که اون اعمال رو انجام بده. اگر اعمالی در شأنش نبودن که هیچ، اگر اعمالی در شأنش بودن ابزار اون اعمال رو باید به طور قوی داشته باشه. کیفلا شروع به استدلال بر اینه که این صفت سوم برای رئیس اول یعنی برای نبی حاصله، و کیفلا چگونه این صفت حاصل نباشد، در حالی که کمال اوفا که این نبی از اون کمال بهره‌منده، یفیز و علن مزاج الاتم، یعنی مزاجی که اعتدالش کامله. این عبارت کیفلا اشاره به یک قیاس اخترانی داره که به این صورتی که مصنف گفته مطرح شده، ولی نظم طبیعی و منطقیش اینه که این چنین بگیم که او دارای کمال اوفاست و کمال اوفا بر مزاج اتم افاضه می شود، پس او دارای مزاج اتم است. روشنه؟ او دارای کمال اوفاست، یعنی بالاترین کمال او داره. کمال اوفا یعنی بالاترین، بالاترین کمال او داره و کمال اوفا بر مزاج اتم افاضه میشه، پس او باید مزاج اتم داشته باشه. مزاج اتم داره، مزاج اتم یعنی اون مزاج، اون کیفیت متوسط بین الحرارت و البروده و رطوبت و یبوسه است که این اعتدال اگر حاصل باشه، این بدن انسان بدن کاملی است و نفس کامل رو با صفات کامله میتونه داشته باشه. اگر این اعتدال کاملتر باشه مزاج رو میگن اتم. چهارمین شرط و چهارمین صفتی که این نبی یا این رئیس اول باید داشته باشه اینی که خوشبیان باشه، بتونه تمام آنچه را که در ضمیرش و در باطنش نقش می‌بنده برای مردم با آسونی آشکار کنه، که ابهامی در کلامش نباشه مگر خودش بخواد کلامش رو مبهم بذاره، و الا اگر نخواست کلام مبهم بذاره توانایی تبیین رو داشته باشه، تبیین تام هم. ایشون می‌فهمد که دلیل این که این رئیس صاحب این صفته اینه که مأمور به تعلیم شده، مأمور به ارشاد و هدایت شده، پس باید وسائل تعلیم و ارشاد و هدایت در اختیارش باشه. از جمله وسائل بیانه، بلکه شاید مهمترین وسیله بیانه، پس حتما خدا این وسیله مهم رو که عبارت از بیان رساست در اختیار او گذاشته. اوها ان یکون حسن العباره، یعنی خوش عبارت باشه، خوش بیان باشه. یو وافیه لسانه علا عبانت کل ما یزمره، یو وافیه یعنی به طور کامل همراهی میکند، بکند با او زبانش، زبانش به طور کامل و او همراهی بکند بر عبانه، یعنی آشکار کردن کل ما یزمره، همه ی آن چیزهایی که در ضمیر و باطنش داره، همه اون چیزهایی که در ضمیر و باطنش داره اگر بخواد اظهار کنه باید زبانش باش همراهی بکنه. اون هم ابانت هم تام، من تبیین معمولی کافی نیست، تبیین تام لازمه که هیچ نقطه ابهامی باقی نذاره. کیفه لان، این دلیلش، دلیل این وجود صفت چهارم در نبی است. چگونه این نبی و این رئیس دارای این صفت نباشد در حالی که شأنش تعلیم دادن، ارشاد کردن و هدایت الی طریق خیر است. شأن او این است که تعلیم بدهد، ارشاد کند و هدایت کند الی طریق خیر. للعباد متعلق به هر سه، به هر سه این مصدرها است. شأنه التعلیم للعباد، شأنه الارشاد للعباد، شأنه الهدایه الی طریق خیر للعباد. للعباد متعلق به خیر نیست، متعلق به این صفت شرک است. پنجمین صفت، پنجمین صفت اینه که علم و حکمت رو دوست داشته باشه و از تأمل در مقولات خسته نشه. دلیل بر این مدعام اینه که او عقلش فعال شده، یعنی این قوه مدرکش به کار افتاده و هر قوه‌ای از آنچه که مناسب خودشه لذت میبره، نه این که رنج ببره. باسره مثلا از دیدن اشیایی که خیرش هست لذت میبره. سامعه از شنیدن قوه‌ای از آنچه که مناسبشه و خیرشه لذت میبره. معقولات هم مناسبن با قوه عاقله. اگر کسی قوه عاقلش فعال نشده باشه از معقولات لذت نمیبره، مثل نوع مردم. ولی کسی که قوه عاقلش فعال شده باشه، این از معقولات لذت میبره. پس جا نداره دیگه خسته بشه، جا نداره که رنج ببره. بنابراین چنین انسانی چون قوه عاقلش فعال شده، یک، و چون قوه عاقله از معقولات که مناسب خودشه لذت میبره، دو، چنین انسانی هرگز از تأمل در معقولات رنج نمیبره، دردمند نمیشه، بلکه همیشه از تعقل معقولات لذت میبره. البته گاهی اتفاق میفته که انسانهایی که به درجه عقلی رسیدن در ابتدای راه از تأمل در معقولات خسته میشن. علتش هم اینه که این نیست که اینها معقولات برای عاقلشون مناسب نیست یا ملز نیست. اونها هم از تعقل معقولات باید لذت ببرن، چون عاقله با معقولات ارتباط داره و معقولات مناسب او هستند، کمالن برای او و هر موجودی از واجد شدن لذت میبره. پس عاقلا باید از معقولاتی که کمالش هم لذت ببره. ولی در این حال گاهی از آقاد خسته میشه و نمیخواد وارد بشه. علتش این نیست که عاقله خسته شده، علت اینه که در ابتدای راه عاقله احتیاج به کمک داره. حاسه باید کمک کنه، متخیله باید کمک کنه تا عاقله بعدن صورت معقوله رو به دست بیاره. اول ما باید صورتی رو حس بکنیم، بعد اون صورت متخیل بشه، بعد که شروع کردیم به تجرید اون صورت، صورت معقوله به اون افاضه بشه. پس صورت معقوله باید وقتی به ما افاضه میشه که ما مراحل حس و تخیل رو پشت سر گذاشته باشیم. حس و تخیل به خاطر اینکه جسمانی هستن با تداوم کار خسته میشن. وقتی خسته شدن دستور عقل رو اجرا نمی کنن. عقل میخواد به اون معقولات برسه ولی کارگزاران اطاعت نمی کنن چون خسته شدن. وقتی خسته بشن عقل احساس خستگی میکنه. عقل واقعا خسته نمیشه، عقل خسته نمیشه، خستگی مال اون کارگزاران عقله، اونا خسته میشن. و وقتی خسته شدن مواد اولیه رو در اختیار عقل نمیذارن، عقل نمیتونه تأمل کنه در معقولات، کارش راکت میشه. پس علت خسته شدن عقل خسته شدن اون قوای مادونه، نه اینکه واقعا عقل خودش خسته بشه. هیچ وقت عقلی از تعقل معقولات دردمند نمیشه، هیچ وقت رنج نمیبره در هیچ انسانی، اختصاص به اون نبی نده. ولی اگر اون قوای مادون فعالیت نکردن، خسته شدن، اون وقت میبینیم که یه عاقلی از تعقل معقولات رنج میبره، دیگه دلش نمیخواد فکر بکنه. این در انسانهای معمولیه که هنوز احتیاج دارند به قوای مادون و قوای مادون کمکشون میکنه تا به تعقل برسن. اما کسی که ملکه اتصال و عقل فعال پیدا کرد با لوح محفوظ رو در رو شد، اون دیگه از قوای مادون که به قوای مادون احتیاجی نداره، بنابراین هرگز احساس خستگی نمی کنه. اگر 10 سال مدام پی در پی تعقل معقولات بکنه خسته نمیشه، بلکه دائما لذت میبره، چون دائما کمال قوه عاقله رو به قوه عاقله میده و هر شیعی از کمال خودش لذت میبره. دیگه خستگی هم تو کار نیست، چون کارگزاران تعطیل کردن رفتن، احتیاج هم بهشون نیست، این مستقیما با همون عاقله خودش با معقولات تماس میگیره. رئیس اول همین انسانه، یعنی انسانیست که با لوح محفوظ مرتبطه و به قوای مادون برای تعقل احتیاج نداره. پس قوای مادون برفرزم نخوان فعالیت بکنن، نکنن، او مستقیما میتونه این صبر معقوله رو درش بکنه و دائما لذت ببره و هیچگاه از تعقل معقولات رنج نبره. با این توضیحی که عرض کردم، اون اشکالی که تو این عبارت ایشون به نظر میرسه درک میشه، چون وقتی ما این عبارت رو میخونیم شما جا داره بگید که هیچ انسانی از تعقل معقولات رنج نمیبره، این اختصاص به این رئیس و نبی نداره، هر انسان این چنینه که از تعقل معقولات رنج نمیبره، چون معقولات کمال عاقلن و انسان از داشتن کمال که رنج نمیبره، داشتن کمال رنج‌آور نیست، ملزمه. جواب همینیست که عرض کردم، در انسان‌های معمولی کارگزاران دخالت میکنن و اونها خسته میشن، ملول میشن، اون وقت عاقله دردمند میشه و نمیتونه کار انجام بده. اما در این انسان هرگز خستگی، ملالت و امثال ذالک رخ نمیده، به خاطر اینکه این انسان به اون قوای مادون احتیاج نداره، به اون ابزاری که مردم معمولی احتیاج دارن احتیاج نداره. اون قوه عقلش به سمت عقل فعال گرفته شده و همونطور که عرض کردم با لوح محفوظ روبرو شده، دیگه احتیاج نداره که از چیزی استفاده کنه، اصلا احتیاج نداره که عالم طبیعت بیاد و موجودات رو حس کنه و بعدم تخیل کنه، همه موجودات رو به نحو عالی در همونجا با بصیرت عقلیش مشاهده میکنه و با هر شهودی کمالی به دست میاره و با هر کمالی لذت جدید. پس هیچ وقت خسته نمیشه، هیچ وقت رنج نمیبره. ایبی نداره، غیر نبی هم میتونه که مشترک بشه. نبی باید جامعه هر 12 تا باشه، ولی در بعضی از این صفات دیگران با نبی شریک هست. همین که الان عرض کردیم جمعه میرسن که با لوح محفوظ مرتبط میشن، اونام دیگه از تعقل رنج نمیبرن، هر چی که تعقل میکنه باز میبینی دنبال بقیهش میره، لحظه یه آرام نمیشه. عرض کردیم نازنن لطرفین، پیغمبر دو طرفیه، بالاخره با دنیا مرتبطه، قضا میخوره، پیش زن میره. اگر هم خستگی برای پیغمبر پیش میاد، خستگی در تعقل نیست، خستگی در حرکتهای بدن نیست، یا خستگی در چیزهای بالاخره پیغمبر ولو مرتبه عالی انسانی رو داره، ولی نفس حیوانی هم داره، نفس نباتی هم داره، مثل بقیه هست. نفس حیوانیش خسته میشه، نفس حیوانیش خسته میشه، نفس عالی نه، نفس عالی خسته نمیشه، نفس حیوانی خسته میشه، اون وقت دنبال استراحت میشه. اصلا استراحت مال نفس حیوانیه. نه، این خاطر رو ما فکر میکنیم پیغمبر چون رفته اون عالم بالا سر زده خسته شده اینجا استراحت میکنه، اینو ما فکر میکنیم. پیغمبر از عالم بالا خسته نمیشه، خستگیش مال همین کارهای بدنیه که مال کارهای حیوانیه، حرکتی کرده، راز یاد رفته، خب خسته شده میخواد بشین استراحت کنه، یا مثلا فرسون حوصله‌اش از وضعی جهات سر رفته، به قول شما میگه کلمه نیا همه ایران. اینا مربوط به بود حیوانی انسانه، بود انسانیش نیست، اصلا طرف زن رفتن بود حیوانی انسان، نه بود انسانی انسان، همه اینا مربوط به بود انسانیه، به حیوانیه. اینی که ما داریم الان عرض میکنیم مربوط به بود انسانی پیغمبره که تعقله، هیچ وقت خسته نمیشه، هیچ وقت هم برای رفع این خستگی نمیگه کلمه نیا همه ایران، یه هیچ وقت هم بخواد رفع این خستگی نمیخوابه، استراحت نمیکنه. بخاطر تحمل اون مسائل. خب یعنی خسته نمیشه، اون مطالب سنگینه. حالا تا محی الدین هم گفته باشه، محی الدین که هر روز وحی نازل میشه، وحی منزل نیستش که، محی الدین یه چیز نظراتی داشته، ارادت مصنف به محی الدین کامل، ارادت محال نه ناقصه. بله خیلی ارزش مادیه. حالا به نظر من شاکت من صرفا مادیه. حالا به نظر صدرا هم تعلق به ماده کم نیست. تجرد برزخی تجرد تام نداره. و خامس ها ان یکون محبن للعلم و الحکمت لا یولمه التأمل فی المعقولات، یعنی در من دردمندش نمی کنه، او رو به درد نمی آورد تأمل در معقولات. ولا یؤذیه الکد الذی یناله منها، لا یؤذی یعنی رنجورش نمی کنه، آزردش نمی کنه، اون کوشش و رنجی که به او می رسد از معقولات. پس کردم این رنجی که از معقولات می رسه مستقیما به عاقله وارد نمی شه، این وارد متخیله میشه، اون رنجور میشه، ولی عاقله هیچ وقت رنجور نمیشه. اگر انسانی از متخیلش نخواد استفاده کنه، اون که هرگز دیگه رنجور نمیشه. و کیفلا، این دلیل مطلبه، چگونه این پیغمبر محب علم و حکمت نباشد در حالی که ولملایم للشیء ملز ادراکه، آنچه که ملائم و مناسب چیزیست ادراکش ملزه و معقولات ملائم عاقله این پیغمبرند، پس ادراکشون ملزه. چرا ملزه؟ لأنه یتقوا به، یعنی لأنه اون شیء که در اینجا عبارت گرفتیم از پیغمبر یا قوه عاقله، نیرومند میشه، توانا میشه، بهی یعنی به اون ملائم، با گرفتن اون ملایم تواناییش بیشتر میشه، نیروش بیشتر میشه، پس باید لذت ببره. پس آن ملایم و لشه، آن که ملایم شیه، یعنی ملایم مثلا قوه عاقله یا قوه واصلت یا هرچی، ملز اون ادراکو، ملایم رو ادراک کردن ملزه. چرا ملزه؟ چون باعث تقویته، چون باعث تقویت اون شیه. خب این قانون در پیغمبر هم هست که برای عاقل پیغمبر هم هست که صورت معقوله برای او هم ملزه، چون مقوی اوست، نیرومند کننده اوست، بنابراین نباید ناراحت بشه بلکه باید لذت ببره. ششمین صفتی که برای پیغمبر هست اینه که طبیعتاً حریص بر شهوات نباشه، یعنی طبعش این چنینه که به سمت شهوات حریص نیست و به سمت امور لغوی که در دنیا بعضی ها گرایش دارن توجه نداره، اعتنا نداره. جهتش هم اینه که این به عالم نور متصله و کسی که به عالم نور متصل باشه و مجاور عالم قدس باشه اصلا توجهی به این عالم غرور نداره تا لعب و لعب این عالم پیشش جلوه کنه و او به سمت این لعب و لعب زینت داده شده گرایشی پیدا کنه. او نفرت داره از این اموره که دیگران به این امور گرایش دارن، چون اون مال عالم بالاست و با عالم عالم بالا مجاوره، مثل بقیه که فقط به این دنیا توجه دارن و غیر از این دنیا چیزی رو ندیدن نیست. او جایی رو دیده که بالاتره و به پایین‌تر اعتنایی نداره. مثلا فرض کنید یک باغ خیلی مهمی رو در اختیار کسی بذارن، یه بیابون خشک که نه آبی نه سبزه هیچی هست اونم بهش نشون بدن و بگن هر وقت دلت میخواد اینجا باش، هر وقت دلت میخواد برو اونجا، اون هیچ وقت به سمت اون بیابون نمیره، همیشه در همین باغ زندگی میکنه. این انسان هم این چنینه که بهش عالم قدس رو نشون دادن، مجاور عالم قدس قرارش دادن، پس به دنیا اصلا اعتنایی نداره تا چه برسه به بازی های دنیا و به شهوات دنیا. و سادس ها ان یکون به تب غیر شرح این علی شهوات، شرح یعنی حریص، به تب باید غیر حریص و شهوات باشه. توجه کنید عبارت اینجور معنا نمیشه که به تب باید غیر شریع غیر حریص باشد تا مفهومش این بشه که حالا لا به تب اگر حریص بود عیبی نداره، اینو نمیخواد بگه. میگه اصلا طبیعتش غیر شرح باشد، مفهوم نداره. نمیخواد بگه به تب غیر شرح باشد و بالعارض شرح بشود، به تب حریص نباشد ولی با عروض یک عارضی حریص بشه، نه اون اصلا با عروض عارض حریص نمیشه. یعنی اصلا طبیعتش اینطوره که حریص نباشه. بعد وقتی طبیعتش اینطور باشه، طبیعت عارض رو دفع میکنه، نمیذاره اصلا حس بیاد. غیر شرح یعنی غیر حریص علی الشهوات متجنبن به طبعه اللعبه، یعنی طبیعتا از لعب و بازی های دنیایی دوری کنه. و مبغضن للذات نفسانیه، بغض داشته باشد، نفرت داشته باشد از لذات نفسانیه. منظور از این نفس در اینجا منظور از نفسی که ازش ماده ازش مشتق نفسانیه ریخته شده، منظور نفس حیوانی ها، لذت های نفس انسانی رو که دنبال میکنه، تعقیب میکنه، اونا رو که لذت میبره. اما لذت های نفسانی یعنی لذت های حیوانی رو بغض داره. و کیفلا، چگونه این چنین نباشد؟ وحیه، یعنی در حالی که این لذات نفسانیه، اون شهوات حجابند از عالم نور و وصلتون، یعنی وسیله اتصالند به عالم غرور. از عالم نور انسان رو جدا می کنند و به عالم غرور که دنیاست انسان رو متصل می کنند. فیکون و ممهوتن اند اهل الله و مجاوری عالم القدس، چنین چیزی که حجاب از عالم نور باشه و باعث اتصال به عالم غرور باشه، ممخوته، یعنی مورد غضب، مورد مقته برای کسانی که اهل الله هستند و مجاور عالم قدسن. اینایی که همسایه اون عالمن اطلاعی به این دنیا ندارن و بلکه آنچه که باعث زوال همسایگیشون میشه پیششون منفوره. نه تنها اطلاع به دنیا ندارن، بلکه نفرت از دنیا دارن، چون این دنیا باعث میشه که اونها از اون عالمی که مطلوبشونه جدا بشن و به این عالمی که براشون اهمیتی نداره وصل بشن. هفتمین صفت، هفتمین صفت اینه که بزرگوار باشه. بزرگوار باشه یعنی نفسش به سمت آنچه که عیب به حساب میاد تمایل پیدا نکنه و امور پست رو برای خودش انتخاب نکنه، بلکه همیشه میل داشته باشه به امور عالیه. به هر وقت به امری برخورد کرد که دارای افرادی هستند، گرانبهاترین فرد رو انتخاب کنه و اون فردهای متوسط و به طریق اولا نازل اصلا توجه نکنه. پس در هر امری از اموری که مربوط به زندگیش و زندگیش هست، حتما اون بالاترین رو، گرانبهاترین رو انتخاب کنه. این علامت بزرگواریه، یعنی کبیر و نفس بودنه. مگر تصمیم بگیره که در بعضی امور خودش رو و نفسش رو ریاضت بده، که البته این برای انبیا شاید خیلی لازم نباشه، برای انسانهای معمولی چرا؟ مثلا فرض کنید اگر بخواد همیشه دنبال گرانبهاترین بره و خودش رو عادت بده به گرانبهاترین، شاید یه وقتی در بعضی زمینها براش غروری پیدا بشه. این برای شکستن اون غرور گاهی از اوقات هم خودش رو به امور پست گرایش میده تا اینکه اون غرور بشکنه. یا گاهی ممکنه در نظر مردم جلوه کنه و مردم دوروبر بهش اقبال کنن و این اقبال براش یه مقدار ناراحتی داشته باشه، این خودش رو به سمت اموری که پسته توجه میده تا اینکه توجه مردم از اون قطع بشه، مردم خوشبینیشون برطرف بشه و از اون با اون قطع رابطه کنن. اینجور امور ممکنه اتفاق بیفته و بر اثر اتفاق افتادن این امور، بر اثر اتفاق افتادن این امور، این انسان دنبال اون امور پست بره. اما در حالت عادی به امور پست رسیدگی یعنی توجه نباید داشته باشه. رسابه ها ان یکون کبیر النفس، یعنی بزرگوار، محبن للکرامه. خب وقتی بزرگوار باشه و فطرتا هم بزرگوار باشه، محب به کرامت خواهد بود، یعنی بزرگواری هم دوست خواهد داشت. تکبر و نفسهو یا تکبر و نفسهو، هر دو رو میشه خوند. تکبر و نفسهو ان کل ما یشین و یزع من الامور، من الامور بیان برای ما هست، یعنی ان کل امر که یشین و یزه، یشین و یعنی زشت میکند، معیوب میکند انسان رو، یزه یعنی پست میگرداند، پایین میاره، خار میسازه. اموری که معیوب میکنه انسان رو، پست میکنه، اینها رو کنار بذاره، نفسش تشبر کنه نسبت به این امور، یعنی خودش رو بزرگتر از این ببینه که به سمت این امور بره. و یسمو نفسه به طبع الالعرف منها، یسمو یعنی عالی شود، مرتفع شود. این یسمو مناسبت با این یسمو اختزا میکنه که اونو ما تکبرو بخونیم، این یسمو هست اونم تکبرو باشه، عبارت قبلی، البته تکبر هم میشه خون. و نفسش مرتفع بشود به طب، یعنی عالی علوش پیدا کند، میل پیدا کند، الالعرف من حاضه الامور من تلجل امور. و یختار من کل جنسین عقیلته، عقیل یعنی گرانبهاترین، از هر جنسی گرانبهایش را انتخاب کند. و یجتنب عن صفصاف الامور، صفصاف یعنی پست، از امور پست، از پستی های امور. و یک روح خداجه ها و سقته ها، خداج به معنی نقصه و سقت هم که یعنی چیزی که فرو افتاده از رفته، این تقریبا اصل تفسیر و خداجه، از ناقص اون امور و سقط اون امور احتراز کنه. اللهم الا لریاضت نفس، مگر بخواد نفسش رو ریاضت بده و اکتفا کند در این صورت به ایسر امور حاضه دار، یعنی به پایین ترینشون و اخفه ها سبک ترینشون. و ذالک، توجه بکنید تا اینجا ایشون هر وقت خواست بر مطلب و بر وجود این صفت استدلال کنه با کیفلا استدلال کرد، کیفلا، و بعدش هم مطلب رو گفت. اینجا دیگه کیفلا نمیگه، میگه و ذالک، و ذالک لأن فی الاشرف مزید و قرب من الالهیت الاولا. این و ذالک اشاره به اللهم الا لریاضت نفس تا آخر نیست، اشاره به قبل از اللهم است. چرا این آدم به سمت بالاترین و عالیترین میره؟ زیرا در هر جای عالم هر چیز بهتری به عالم اعلا نزدیکتره، در همین عالم هم موجودایی که بهترن به عالم اعلا نزدیکترن، به عنایت اولا که عالم الهه نزدیکترن. به این مناسبت این شخص سعی میکنه که بهترین رو انتخاب کنه، چون این بهترین به عالم ملکوت و جبروت نزدیکتره، تو همین دنیاست، درسته که از اشیاء همین دنیاست، ولی بالاخره به عالم بالا نزدیکتره، لذا جا دارهش انتخاب بشه. و ذالکه یعنی این که این شخص به سمت گرانبهاترین اشیا میره به خاطر این است که در اشرف، یعنی در جنسی که در امری که شریفه، مزید و قرب من الالایت اولاست، یعنی قربش به الالایت اولا زیادتره. در عربی قرب با من متعدی میشه، در فارسی با به، وقتی ما میخوام اینجا معنی کنیم میگیم قرب به الالایت اولا، ولی عربی میگه قرب من الالایت اولا. عنایت اولا همون که بارها عرض کردیم، عنایت اولا عبارت هست از همون علم ازلی واجب تعالی که منشأ پیدایش نظام آفرینش شده، و هر چی که بهتر باشه در این علم ازلی رتبه بالاتری داره. علم ازلی واجب تعالی، علم واحد، علم متعدد نیست، علم واحدی است که متعلقات متعدد داره، متعلقاتش تمام عالم با تمام نظامشه. و اینو توجه داشته باشید که تمام موجودات عالم که در اینجا به نحو طولی مرتب شدن، در علم واجب تعالی به نحو طولی مرتب شدن. اونایی که اینجا ارضیان اونجا هم ارضیان، تمام این عالم به همین صورتی که هست در علم واجب تعالی هست، و چون در علم واجب تعالی به این صورت بوده، در اینجا به این صورت به وجود آمده، چون اینا از همون علم ترشح کردن، پس هر جور که اون علم بوده اینجا نظم پیدا کردن. پس هر چی که در اینجا میبینیم جلوتره و بالاتره، معلوم میشه که در علم الهی هم بالاتر و جلوتر بوده، چون همین ترتیبی که اینجا هست اونجا هم هست. پس اگر یه چیزی اینجا اشرف باشه اونجا هم اشرفه. به همین مناسبت ما میگیم به عنایت اولا نزدیکتره و به هم باید انتخاب بشه. بله، مسائل مادی هرچی بله، در لباس هم باید بهترین انتخاب کنن. اگر ثابت بشه که بهترین لباس برای مرد براق‌ترین لباس، مثلا این ثابت نیست، بهترین رو باید انتخاب کنه. بهترین نه به دید ما، نه به دید ما، بهترین لباس اینه که تمیز باشه، بهترین لباس اینه که انسان درش راحت باشه، تنگ نباشه. که لباس تنگ آوردن حضرت گفتن این نمیخوام، این برام تنگ نمیخوام، لباس بیار که تنم توش راحت باشه. اینا بهترین لباسه. ما فکر میکنیم بهترین لباس اینه که مثلا فرض کنید رنگ بهتری داشته باشه یا زیور بهتری داشته باشه، چیزایی بهش دوخته باشه که جلب توجه کنه. ما فکر میکنیم اینا، چون ما به زیورهای دنیا علاقه داریم، فکر میکنیم اینا بهترین لباسه. اینا که بهترین لباس نیست. بهترین لباس اینه که تمیز باشه، مثلا تن توش راحت باشه، هم از نظر اینکه لباس تنگی نیست، هم از نظر اینکه مثلا مواد فسفور نفتی نیست که تن آزاد کنه، مثلا مواد نخیه مثلا آزاد وزن کنه. از این جهات باید بهترین باشه، نه از این جهاتی که الان تو ذهن شما دستی. تمام اونها لباساشون لباس های خوبی بود. بله، ولی لباس کهنه بوده، لباس وصله داشته، ولی تمیز بوده، ولی لباسی بوده که توش راحت بودن. وصله هم که داشته مناسب اون زمان بوده، ولی خیلی جهاتی اتفاق میفته که اینا وصله دار میپوشیدن. ولی بالاخره بهترین انتخاب میشدن. بهترینه در نظر واقع ها، نه بهترین در نظر ما. بهترین در نظر ما همون چی گفتیم، ولی انسان دیده شده که مثلا لباس خیلی به ظاهر زیبایی سر تنش توش ناراحته، میپوشه به خاطر اینکه مردم ببینن بگن چه لباس خوبی. این جز بهترین نیست، این جز بهترین های خیالیه، نه جز بهترین های واقعی. جز بهترین های واقعی لازمه. بهترین برای خودشون، بهترین در زمان خودشون، ولی خیلی نمو باید رعایت بشه. بهترین نه بهترین به دید ما، بهترین به دید واقع، و در هر زمان هم مناسبت همون زمان باید رعایت بشه. مگر گفتیم برای ریاضت باشه. برای ریاضت میبینی که به سفیان ثوری میفرماد که تو لباس پشمینه بر رو پوشیدی، لباس خودشون کنار میزنن، لباس پشمینه من زیر پوشیدم. چه اونی که لباس پشم نمیدونم تنتون کردیم یا نه، خیلی تن عجب بکنه، اصلا مثل سوزن تو تن آدم فرو میشه. وقتی این اگر این لباس باشه آدم عجب میکنه، وقتی به تن بشسته که دیگه چه خبره. بله؟ بله، و اضعف با اضعف مناسب. این دلیل بر زدی نمیشه ها، ممکنه مثلا ریاضت این کار رو انجام بده، برای ریاضت این کار رو انجام بده، یا به اقتضای زمان فرض کنید که کمترین رو استفاده کنه، چه در خوراک چه در پوشاک. ببینید اصلا بحث ما در اینه که به سمت اون امور پست گرایش نداشته باشه، به سمت امور پست گرایش نداشته باشه. نگفتیم و بهترین انتخاب کنه. بهترین انتخاب کنه یعنی چیزهایی که باعث آبروست، باعث ارتفاع درجه است، اینا رو انتخاب کنه. این دلیل نمیخوام بگیم که یعنی بهترینه به اون معنایی که الان تو ذهن ما هست انتخاب کنه. ما یه چیزایی رو فکر میکنیم بهترینه، نه بهترین یعنی پس نباشه، بهتر باشه. ولی مثلا نونه جم ممکنه پیش او از نونه گندم بهتر باشه، پستی توش نباشه. همونطور که کردم لباس تنگ، لباس تنگی که تمام بدن رو نمایان کنه، خب این مطلوب اونها نبوده. و چیزی هم هست که در بعضی جوامع رایج میشه و در همین جوامع و یه تذکر انسانی بهشون داده بشه، این کار خوبی نیست.
انشاءالله برای جلسه آینده.